الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله بالعرجين أرواه أصدار اللعنة على أعوات مجمعين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وعلى روحه في هذه الساعة ففي كل ساعة بليا حفظا قائدا مناصرا مدليا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا إليك. شرفت انسانیتی شد و قدوم ما رو با انوار حضرت منزده فرمید به برکت و صلوات بر محمد و آقا محمد. از کنم مقدماتی رو برای ورود به سیر خطبه تقدیم می کردیم. یکی از اون مقدماتی که علاوه بر بیانون تبدیل عرایزی که داشتیم قابل پیجونی هست بحث صفبندی هاییست که بین شبه ها در قرآن و در نار و تحریف بیان شده. بنابراین داره که دو دسته صفبندی در قرآن کاملا آشکار هست. یکی صفبندی که در آغاز سوره بقره به او اشاره شده که به سه دسته تقسیم شدن مردم متقین و کفار و منافقین. یک دسته بندی هست. یک دسته بندی دیگری است که باز در سوره هم بهش اشاره شده که جمعیت ها رو به سه دسته تقسیم کرده، منعم علیهم مغضوبین و ظالمین. این دسته بندی ها و خصوصیاتی که برای این صفوف و مقاصدشون راهشون اهدافشون ذکر میشه و میدانهای درگیری که داشتون ارائه میشه در فهم اون صحنه میدانی که اتفاق افتاده بعد از رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما کمک میکنه. یک صفبندی که صفبندی از کلمه بسیار مهمی هست در قرآن که در مقابل مؤمنین متقین و جبهه حق دو جبهه رو تعریف میکنه، یکی جبهه نفاق هست و دیگری جبهه کفر، که در آغاز سوره بقره هم تلقی همین این است که این صفبندی و بعدش بحث از داستان حضرت آدم مدار این صفبندی رو به بعد میدانهای درگیری رو تعریف میکنه که بعدم سوره به طرف جریان بنی اسرائیل میره و نظر مبارکتون هست. این بحث سیر کلی سوره است. حالا برای اینکه این منافقین به جمله توضیح داده بشه که چه کسانی در صف منافقین قرار میگیرن، این روایت رو که در علی بن ابی طالب نقل من تبسی هم در تفسیر دارم گمان میکنم از علی بن ابی طالب گرفتم، ذیل آیه 20 سوره لقمان خدا متعال محمد علم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة فمن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر، که خدا متعال صحبت از نعمتهای ظاهری و باطنی به میان آورده که خدا بر ما فروش است. خدا متعال در تفسیر علی بن ابراهیم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام نقل کردن که حضرت فرمودن اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، قال رجل عند ابي جعفر علیه السلام و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، قال راوی هم جابر هست دیگه، اما نعمت ظاهره النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ما جا بگیم به معرفت الله عز و جل و توحیده، نعمت ظاهری وجود مقدس نبی اکرم و بعثت ظاهری ایشون هست و اون دینی که آوردن که دعوت به توحید و معرفت خدای متعال است. این نعمت ظاهری است که خدا داده، نعمت آشکاری است. شاید منظور داره بودنش هم آشکار بودن این نعمت. همه این نعمت مسلمان ها میبینن جزو نعمت هاییست که خدای متعال به وسیله نبی اکرم نازل کرده که نعمت توحید و معرفت است. و اما نعمت الباطن هم فبلایت و ناحل البین و عقد و مودت نام بلایت و ناحل بیت و گره خوردن با مودت ما، پیوند با محبت ما، اون نعمت باطنی است که خدای متعال نازل فرموده و جاری کرده. بعد فرمودن تقد الله قوم ها به نعمت ظاهرت و باطنه و تقد ها قوم ظاهرت هم و نمی اعتقد دوها باطنه. عده ای هم به نعمت ظاهری گرمیدن هم به نعمت باطنی و بعضی هم اعتقاد به این نعمت ظاهری پیدا کردن، عقدی به او برقرار کردن ولی با نعمت باطنی عقد و ارتباطی برقرار نکرد. فانزل الله یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. این بیان حال اون کسانی است که ظاهر رو قبول کردن و باطن رو قبول نکردن. قرآن وقتی اونها رو توصیف میکنه میفرماید که اینها کسانی هستند که قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ایمانشون یک ایمان افواهی است و ایمان قلبی نیست. جریان نفاق همینجا معنا میشه دیگه. البته نفاق بدونید که عرض عریضی داره. گاهی در روایات دیدید کسی که خشوع باطن ظاهریش از خشوع باطنیش بیشتر است، اینم یه مرتبه از نفاق داره. این نفاق هایی که مغفوره و مورد بخشش خدای متعال هست اینها مقصود نیست. اون نفاقی که صفه در مقابل مؤمنین و متقین رو تشکیل میده همین نفاق هست که یه عده‌ای هستن که هم ظاهر دین و هم باطن دین رو پذیرفتن. ادعی هستن که ظاهر دین رو پذیرفتن. این پذیرش هم پذیرش زبانی دیگه میشه. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. این همونی که روایات مکرر فریقین در خاطر مبارکتون هست که از حرف همونم اگر کسی ادعا کنه که من ایمان دارم به نبی اکرم و ایمان به اهل بیت من نداشته باشه به امیرالمومنین، این دروغ میگه. این معنیش اینه که ایمان یک عقد به هم پیوسته ای ظاهر و باطنش. اگر کسی به ظاهر اقرار کرد و باطن رو نپذیره، این در واقع کسی است که ایمان به باطن ظاهر هم نداره ولی یک ادعایی است دیگه. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فقط وقتی این آیه نازل شد در شأن این دسته که اعتقد ما قوم ظاهر هستند و نمی‌اعتقدوها باطنه، خدای متعال ناظر فرمود یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ففرح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند نزولها اذ لم یتقبل الله تعالی ایمانهم الا بعد ولایتنا و محبتنا. ظاهر آیه اینه که خدای متعال ایمان اینها رو قبول نکرده و فرمانده اینها ایمانشون زبانی ولن تومون قلوبهم. لسان آیه لسان رد این ادعای اینها. حضرت خوشحال شدن که خدای متعال ایمان رو قبول نکرده الا به عهد ولایت نام و محبت نام. حالا البته در این که این روایت رو چجوری معنا کنیم که حضرت نعمت ظاهری رو به وجود مقدس نبی اکرم کن نبی و مجاهده این معرفت الله عز و جل و توحیده تعریف کردن و نعمت باطنی رو سمودن و دلایت ما اهل بیت و عقد و مقدس نام، اینو چجوری معنا کنیم؟ چجوری او ظاهر است و این باطن؟ احتمالات زیاده. یک احتمالش همین بود که عرض کردم که این که از نعمت نبی اکرم و معرفت و توحید تعریف شده به نعمت ظاهری به خاطر اینکه آشکار است، همه اینو میفهمن که یه نعمت باطنی، یه نعمت معنوی است که خدای متعال به واسطه نبی اکرم بر ما ارزانی داشتن. اما اون نعمت دوم نعمت پوشیده ای است که جز اهل سر توجه به اون نعمت نمی کنن. اونایی که اهل باطنن اون نعمت رو میفهمن و تا ایمان هم نیارن اسرار اون نعمت درشون گشوده نمیشه. یه احتمال دیگه هم است که اون چه حضرت آوردن از نبوت و توحید یک ظاهری داره. ظاهرش همین نبوت ظاهری حضرت است و معارفی که آوردن، باطن همه این معارف ولایت خود نبی اکرم و اهل بیتشون هست. اگر باطن اگه نعمت باطنی ولایت اهل بیت است، این ولایت در عقد ولایت نبی اکرم که نیست. این ادامه همون ولایت نبی اکرم است، یعنی ولایت نبی اکرم نعمت باطنی و نبوتشون که آشکاره نعمت ظاهری، یعنی این ظاهر هم باطن است، باطن و ظاهر با هم هماهنگ است. این به معنی برتری ولایت اهل بیت از توحید و نبوت نبی اکرم نیست، بلکه به معنای این است که دینی که نبی اکرم آوردن، نبوتشون و توحید و معارفی که آوردن ظاهری داره و باطنی. ورود به عرصه ظاهریش میشه ایمان ظاهری، ورود به عرصات باطنی این حقیقتی که حضرت آوردن و نعمتی که آوردن میشه ورود به باطن ایمان. ولذا باطن حقیقت نبوت و توحیدی که حضرت آوردن ولایت خودشون است که ولایت اهل بیت ادامه همین ولایت ما ولایت اهل بیت میشه. در عرض ولایت نبی اکرم تعریف نمی کنید توی این نشاط، بلکه ادامه همون و شعون ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، کما اینکه همه شعون اهل بیت در روایات در این دار و این نشاط و عوالم از شعون نبی اکرم تعریف شده. البته در این نشاط دیگری که اونجا ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون طابت و طابت، یعنی به اینجا که میرسیم فرمون تا صد و اصل مختلف اون نور یک نور بیشتر نبود، بعد ما جدا شدیم یکی شد من دیگه هم امیر المومنین علیه السلام. وقتی تو این نشعه کفتر میخواییم میاییم فعلا اینجوری است که از وقت محمد انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله ای هم ملاحظه فرمونید ائمه مکرر اینو فرمودن که روز قیامت نبی اکرم یعخوزو بوجدت الله و نحنون اخوزو بوجدت نبی اینا و شیعتون های اخوزون بوجدت هم. این مال این نشاط دیگه علایه حال اگر گفته می شود که نعمت ظاهری ولایت اهل بیت علیه السلام که در عمد ولایت نبی اکرم نیست که مسئله ساز بشه بگیم، در این روایت توحید و نبوت ظاهر فرض شده و ولایت باطن. پس یه معنی این بود که این ظاهر و باطن به معنی آشکار و غیر آشکار بودن هست، یه معنی دیگه نه، حقیقت ایمان و توحید و نبوت یک ظاهری داره و یک عمقی، عمقش ولایت که ولایت خود نبی اکرم هم است. اگر کسی به اون محیط ولایت وارد نشه و تسلیم به اون ولایت نشه و اون ولایت درش محقق نشه، توحید و نبوت هم درک نکرده. معنی این روایت مثلا همین ما تبرم یعرف ما و زمان این ما تبیتتن جاهلیت حالا قرمان دیگه یه هم. پس بنابراین این رو کنیم اگر اینجوری معنی کنیم بگیم که مردم سه دسته هستن، یه دسته ای که در مقابل ظاهر و باطن ایمان میستن، نه حاضرن مزارش رو قبول کنن نه باطن دین رو که حقیقت ولایت نبی اکرم است میپذیرن، حاضر نیستن زیر چتر اون ولایت به در ببرن. یه دسته، یه دسته هم هستن که ظواهر این دین و ولایت نبی اکرم رو قبول میکنن اما باطنش که سرپرستی نبی اکرم و اهل بیتشون هست که به تعبیر دیگر همون ولایت الله هست، ولایت نا ولایت الله الذي لم يبعث نبيا قط الا به، اون باطن رو قبول نمی کنن، ظواهر رو میپذیرن باطن رو قبول نمی کنن، که از این آیه که تلاوت کردم معلوم میشه که این ظاهر هم فقط ادعای زبانی است، این ظاهر و باطن هم تفکیک پذیر نیستن، باطن همون ظاهر است. اگر کسی این ظاهر رو ادعا کرد و باطن رو نپذیرفت در واقع محیط این ولایت خارج هست. نویدش هم این است که ملاحظه فرمودید در قرآن بر اساس تعبیری که قرآن دارد ولایت تعطیل پذیر نیست، ما در انتخاب این محیط ولایت آزادیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونایی که دینداریشون منتهی نمیشود به پذیرش ولایت الله و مؤمن حقیقی نیستن، اینها از محیط دین میرن بیرون و داخل در محیط ولایت اولیاء طاغوت میشن، یعنی سوم ندارد این ولایت که بگیم کسی تحت ولایت نبی اکرم نیست، تحت ولایت شیطان هم نیست، این طوری نیست، از یکی از این دو خارج نیست، محیط ولایت خلق نداره به تعبیر دیگه. لذا اگر کسی باطن دین رو که حقیقت ولایت نبی اکرم است قبول نکرد، تسلیم به این ولایت نشد، وارد در محیط ولایت اولیاء طاغوت میشه به این دیگه اهل ایمان نیست. اگر یک نور ظاهری هم با داشته، اون نور ظاهری هم ازش گرفته میشه. این روایت در زیر همین آیه شریفه سوره بقره ما در ذهن مبارکتون هست. دارن ابن علی یعقوب به حضرت عرض کرد که آمن معاشرت با مردم دارن و گروهی از مخالفان شما اهل صدق و امانت و امثال اینا هستن و مخالف دوستان شما هم من میبینم که به عکس بعضی از دوستانتون اهل صدق و امانت و امثال این صفات ظاهری نیستن. خب کنده بود یک تلقی غلطی از مسئله داشت، حضرت این تلقی رو مخواستن اصلاح کنن. چون ما باز هم عنایت داریم که در روایات باز موارد اهل بیت باز دو تا به اصطلاح انحراف به شدت مقابله شده. یک انحراف، انحراف کسانی بوده که اینها میگفتن حقیقت دین، حقیقت توحید عبارت است از اشخاص و محبت اونها و دلایت اونها که مخصوص نبی اکرم و اهل بیتشون بودن، حقیقت کفر هم ائمه کفر و دلایت اونها هستن. تا اینجا شرط خوبی است، به نعمه اصل کل خیر و من فروهنا کل خیر، از اونها اصل کل شر و من فروهن کل قبیح و فاحشه. تا اینجا معذره هم نیست، ولی بعد یک نتیجه غلطی میگرفتن. اون نتیجه این بود که پس بنابراین اگر کسی تبری از ولایت ائمه کفر جست و از ولایت اونا بری شد و تبری به ولایت ائمه نور و هدایت پیدا کرد و متولی به ولایت اونها بود، دیگه وارد وادی ایمان شده و از کفر نجات پیدا کرده. عمل دیگه مهم نیست. ابن خطاب ها اینهایی که لعن شدن از طرف حضرت روایات ملاحظه فرمودید و طرح شدن، یکی از عقاید انحرافیشون همین بوده که روایات مفصلی در بابشون داریم. ائمه علیهم السلام با این انحراف به شدت مقابله کردن. ملاحظه فرمودید روایات فراوانی داریم، اون روایات ناظر به این معنا است و اگر این کلید به دست بیاد این روایات تعارضش به راحتی حل میشه که ائمه مکرر فرمودن لا یتبعن ذوال مذاهب، این مذاهب و طریقهای مختلف شما رو با خودشون نبرن، باید اهل تقوا باشید، اهل ورع باشید، ما برای شما کاری انجام نمیتونیم یا انجام نمیدیم، باید خودتون اهل تقوا و ورع باشید. و مکرر این که باید در باب در کافی و غیبش عبابی داره، این نظر به همین انحراف و مقالطه ایست که اتفاق افتاده بوده و فرع رو و رها میکردن، خیال میکردن اگر کسی به اصول رسید دیگه التزام به فروع لازم نیست. یه باید مفصلی حضرت دارن خطاب به مفضل هست و همین معنا رو باز میکنن که یک نکته دقیق بوده، این نکته دقیق رو یا اشتباه فهمیده یا مغالطه کرده. این که ولایت ما اصل دینه و طریق بندگی خداست این محل بحث نیست. حضرت در اونجا ملاحظه فرمودین این معنا رو توضیح میدن که ان الله جل و علا حق رنگی و رفت الرجال و یطاع به طاعتهم فجعلهم سبیله و الوجه الذی یؤتمن. بنابراین خدای متعال اراده کرده که از طریق ما طاعت بشود و شناخته بشود، ما رو سبیل و وجه خودش قرار داده. تا اینجا درسته، ولی بعد فرمودن معنی نداره کسی متنسته که به ولایت ما باشه و فروع ما رو رها کنه، که انه او عمل فرق در تولی به ولایت ما. شجره اهل بیت، شجره ولایتشون تا مرحله عمل هم میاد. باید ایمان که ولایت اهل بیت هست در ظواهر انسان هم آشکار بشه. ملاحظه فرمودید ایمان در باب ایمان گفت در باب کافی و غیرش هم ایمان از قبل شروع میشه ولی مخصوصه بر جواره، منتشر بر جواره میشه. بنابراین ولایت ما باید بیاد در جواره، وقتی در جواره رضا جاری میشه معنیش همون عمله. بنابراین تولی عملی شرط ولایت ماست. معنی نداره کسی اصل ولایت ما رو قبول کنه نسبت فروعش بی تفاوت باشه، لاابالی باشه. لذا در روایات دیدید مؤمن لاابالی نسبت به عمل نیست، گرچه ممکن است مؤمن لمم خطا و معصیت داشته باشه. در روایات از ائمه مکرر سوال کردن که محبین شما معصیت میکنن، حضرت نمودن به گناهان کبیرن ممکن ازشون سر بزنه. ولی دیدید در روایات در یه باب دیگه داره، باب لمن، این آیه قرآن رو توضیح میده. لمن مؤمن لمن داره، لمن فهمده سیره و طبیعتش نیست، گناه سرشتش نیست، متمایل به گناه هم نیست، ولی لحظش این هم طبیعتش نیست میکنه. بنابراین این یک انحراف بوده که ائمه باش مقابله کردن و به شدت هم مقابله کردن و باید فراوانی هم بدن که فهمتن این اشتباهی که کسی بگه ها نیازه به عمل نیست، یا بگه ما تبری میتونیم از دشمنان دیگه تبری از گناهان لازم نیست. لذا در روایات دید ائمه علیهم السلام فرمودن اگر کسی گناه بکند این فسق عملی ولو شیعه ما باشد فاسق العمل. به وجود مقدس مصطفی جعفر السلام بعضی از دوستان شما ارتکاب گناه میکنند بگیم اینا فاسقن، همون بگید فاسق العملن، طیب الروح از که تبری ازشون بدونید فرمود از عملشون نه از خودشون، تبری از خودشون تبری از ماست اگه مؤمنن. پس بنابراین خط این مخالفه در واقع ظاهر و باطنه که اگر کسی باطن دین رو داشت دیگه تعلق به ظواهر دین و مناسک دین لازم نیست. از اون طرف هم اگر کسی تبری از باطن کفر جز دیگه تعلق به ظواهرش اشکالی نداره. حضرات هم نمیشه اگر متولی به ما هستید باید به فروع شجره طیبه هم متمسک باشید. اگر از اونا تبری میجوید از شجره زقوم و شجره خبیثه از فروعش هم باید تبری میجوید. این یک انحراف بوده که باطن دین تبری و تبری است ولی ظاهرش هم این مناسک و شرایعه. نمیشه انسان نسبت به ظاهر دین و مناسک و شریعت لاوباری باشه. مؤمن لاوباری نیست ولی اون که نمم داره. یک انحراف دیگه هم بوده که همه باش مقابله کردن، انحراف جایگزین کردن فروع به جای اصوله. وقتی میخواستن مقایسه کنن با فروع میسنجیدن که آه اینا ظاهرشون متقی دوستان شما ظاهر خوبی ندارن دارن. حضرت با این انحراف هم معصومین به شدت مقابله کردن. روایات متعدد داریم، ابوابی در روایات داریم. یک خوردش همینه، ابن عبی یعقوب و عزت از سراها بعضی از دوستان شما اعمال ظاهرشون خوب نیست و اکس دشمنان شما ظاهر خوبی دارن. حضرت فرمودن که یه حضرت تو سر دو زامون نشستن مثل اینکه میخوان بحث جدی بگن، حیاتشون رو عوض کردن. بعدم یه نگاهی گویا از سر حضرت فرمودن و پیدا بود یه مطلب جدی است. فرمودن ابن عبی یعقوب لا بین لها اولا ولا عتب علا اینایی که میگی اهل صدق و وفا هستن اینا دین ندارن، اون دوستان ما هم که گناه میکنن اونا سرزنش نمیشن. من خیلی تعجب کردم حضرت این آیه رو خوندن، فرمودن که قرآن که خوندید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، فرمودن من ظلمات الذنوب الی نور التوبه، که میدونید ذنوب خروج از دایره ولایت الله، توبه بازگشت به ولایت الله دیگه، چیزی غیر از این نیست که اونهایی که اهل ایمانن خدای متعال اونها را از وادی ظلمات که ولایت اولیاء طاغوته به سمت نور بیرون میبرد، ولی که گناهانی داشته باشن که این گناه ورود به وادی ظلمات یخرجهم من الظلمات الی النور. والذین کفروا، فرمود اینایی که کفر به توحید و ولایت ما میورزن، کفر به ولایت ما، کفر به توحیده، اینها ولو نور اسلام رو هم داشته باشن و نبین کفرو اولیاء و متعود یا خجون هم منن نوره الان سلام لاج اصحاب ناران فیها خالدون. در بعضی از روایات این باب که یه تعبیر خیلی تندتری داره، خیلی تعبیر عجیبه، فرمود ان حسنات امام جاهر تغمز و سیئات اولیاء و ان حسنات امام عادل تغمز و سیئات اولیاء و این سیئات امام العادل تغمز و حسناتش باز بخوام باز اشتباه کنم و این سیئات امام جاهر تغمز و حسنات اولیاء. یعنی وقتی که کفتی ترازو میگذاری اگر کفتی خودش در مونید که بلایت عینی جور بود ظلمات اون عینی جور همه حسنات اینو محض میکنه. واضح هم از دیگه کسی که در فرض کنید کفتی ترازوی بنی امیه قرار میگیره، قرآن هم تلاوت میکنه ولی بعد میره به نفع معاویه حکم میکنه، دیگه قرآن خوندنش تحت چسبه ولایت معاویه چیزی ازش نمیمونه، اگر چیزی بوده نمیمونه نبودم که هیچ. بنابراین این دو تا انحراف جو انحرافی که ائمه به شدت باش مقابله کردن، ابوابی هم در روایات داره. پس اگر یک کفبندی ما تصویر بکنیم که بر اساس ایمان شکل میگیره بر محور ایمان، این است که سه تا جبهه داریم. جبهه کسانی که مؤمنن ظاهرن و باطنن، ظاهر و باطنشون مؤمنن، به تعبیر دیگه که تعبیر جامع تری هم ظاهر دین رو پذیرفتن هم باطن دین رو، هم نعمت ظاهری رو معتقد شدن هم نعمت باطنی رو، هم ظاهر دین نبی اکرم رو پذیرفتن هم باطن دین نبی اکرم رو، که دینی که حضرت آوردن ظاهرش شرایع و اعتقادات و اینهاست، باطنش ولایت خودشون هست که از طریق این شرایع باید راه پیدا کنی به اون باطن. این شرایع ها باید انسان به اون باطن و به اون از کنم سرچشمه حقیقی برسونه. و ادهی هستن که نه، نه ظاهر رو میپذیرن نه باطن، سرفندی میکنن، از اول مناسک و شریعت رو هم قبول نمیکنن. ادهی هستن که ظاهر رو قبول میکنن، ظاهرن اسلام دارن، ظاهرن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میپذیرن، ولی باطنن قبول نمیکنن. میشه جبهه نفاق. اصل نفاق اینه که توحید رو در ظاهر پذیرفته در باطن نپذیرفته، نبوت رو در ظاهر پذیرفته و در باطن نپذیرفته، چون نعمت باطنی که باطن همین نبوت و توحیده حقیقت ولایت هست، که اگر کسی وارد وادی ولایت نشد به وادی نبوت و توحید را پیدا نمی‌کنه. کلمت لا اله الا الله اسمی، ولایت ولی نبی طالب اسمی. این کلمه کلمه لفظی که نیست، این کلمه لا اله الا الله هم وادی حقیقت ولایت دیگه، همون شجره طیبت که شجره توحید و ولایت. پس بنابراین این صفبندی، حالا این صفبندی اگر در قرآن دنبال کنیم، این مناقبه این ترمایی بسیار پیچیده و عظیمی دارن که از همون آغاز قرآن خدای متعال توضیح میده که اینا چجوری سر چه خصوصیات ظاهری و باطنی دارن. یکی از خصوصیاتشون هم گاهی اینه و اضافه میده لهم ناقصه به سدون فلرزه قالو انما نحن مسلمون الان انما هم المفسدون ولكن لا تشكرون. اینا ائمه فسادن، خودشون هم مسلم میدونن. کسی که اهل نفاق شد خصوصیتش اینه که راه فساد رو میره و شعور به اینکه راه فساد رو هم میره نداره. ملاحظه زمانی در قرآن بازی تعبیری داره که میفرماید که من الناس من یعجه و تقاون بود به حیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی کل انسان. بسیار حرفای شگفت‌انگیزی میزنه، خدا را شاهد بر قلب خودش میگیره که اونچون هم میگن حقیقتا همینجوری معتقدن، تظاهر نمی کنن. بعد می فهمم که بابا علت به حسام سخت‌ترین دشمن ها اینا هستن. بعضی آیات اینجوری معنا کردن، گفتن اونایی که واقعا باطن حق رو باطل رو حق می بینن و معتقد بهش هستن، اینا علت به حسام هستن. واقعا یه شده دو هرام ها شده به شنبگی میگه من دنبال اصلاح امور جامعه هستن، اصلاح امور مردم هستن، اصلاح نفوس هستن، ولی واقعا بابا علت به حسام اینایی که اینجوری کج میفهمن. بنابراین جبهه اتفاقی همچی جبهه ایست که میتونه از یک انحراف عمیق و جدی شروع بشه تا این مرزها هم پیش بره. این صفبندی است و لذا خیلی از اونه که میبینید طلب ها میشتن و اتفاقات بعد دوران رهلت رو یه اتفاقاتی به نفع امت میدانن جز همین دسته هستن که یشتر و داخل ها مافی قلبه با برد رو بسان جز همین هایی هستن که اضافی داره اون را تصدور داره قالو انما نحن مسلمون. در همین خطبه عزت دیدید عزت میگن شما به بهانه جلوگیری از فتنه این کارو کردید ولی علاقه فتنه بسقطون و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. بنابراین این صفبندی در فهم تحلیل عزت نسبت به شرایطی که اتفاق افتاده دقیق یک نکته که حالا این خطبه رو این نگاه اگر آدم ببینه کاملا پیداست که یه جریان نفاق هست. این جریان نفاق هم بسیار جریان مسترده ایست، اهمه ای داره، قول حضرت هم جمع شدن، شاید اصلی ترین دشمنان حضرت علت دور خسام هم همین ها هستن و میخوان اصلاح هم بکنن دیگه و به اسطلاح میخوان پیام بر به هم زدن و اوزار رو مشکل درست کردن، میخوان برگرده من به مدار طبیعی خودش. این اعتقادشون هست. حالا اون ظلماتی که دارن دیگه چیزی باید تحلیل کردن در این مسئله قابل تحلیل. یک نکته دیگر رو هم اشاره بکنم و البته این نکنم جبه هم که عرض بسیار عریضی داره، نحوه ورودش به دستگاه نبی اکرم، نحوه تحمل حضرت نسبت به این دستگاه نبی با خودش هم بسیار لطیف. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان اساتید رو ایشون فرمودن در اوائل انقلابی مسئله اجتماعی پیش آمد که من خیلی نگران این مسئله بودم و سوال دارم بود که حالا حضرت امام رضوان الله تعالی چجوری این مسئله رو تحمل میکنن. فرمودن دراز کشیدم رو تخت، تمام قامت ایشون رو در مقابل خودم دیدم، اونم مخاشقه بوده هر چیزی بوده و صدای ایشون هم مثل بلندگو پخش میشد. فرمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منافقین رو تحمل کردن که حرکت آدم به سوی خدای متعال تسریع بشه. این فقط کلمه به شخص ایشون میگه، اما در قانیت مقاشفه هر فرد بلندی حضرت منافقین رو تحمل کردن که حرکت آدم به سوی خدای متعال تسریع بشه. فکرم تحمل سختی بود دیگه، واقعا به اینا دختر بزنن، از اینا دختر میگیرن، یه شبکی اینطوری پیدا بشه و اینا رو جوری به اصطلاح تحمل کردن که اینا خب باورشون آمد میتونن بهره ببرن از حضرت. آمدن دور حضرت جمع شدن، حضرت بار خودشون رو دوش اینا به اون مقدار ممکن گذاشتن دیگه. حالا اونم توضیح داره. پس بنابراین این یه نکته در تحلیل جدید. نکته دیگری که باید در فهم خصوصی حضرت در تحلیل شرایط دخیله این است که عواملی که در رخدادهای عالم انسانی دخیلن همه مربوط به ما انسان ها نیستن، بلکه از عالم ملائکه و عالم شیاطین هم در عالم ما حضوری دارن دیگه. همینطوری که در تدبیر امور خیر ملائکه واسطه هستن، واقعا شیاطین در خیلی از اتفاقاتی که در جامعه انسانی میفته حضور واقعی دارن. حالا یه جاهایی بوده که شیطان مستقیم که حضور پیدا میکرده که نسبت به اومد گذشته مکرر بوده، الان کم شده در دوره های بعدی. مثلا دیدید در داستان هسته ابراهیم خلیل شیطان عملا مجسم میشه در حضرت حضرت اسماعیل و مواقف دیگر، در برای انبیا میامده مجسم میشده وسوسه میکرده و در چند جا هم که تصریح شده که در قصه لیلت المدیته که شیطان ظاهر شد و نخیر رو نشون داد به دشمنان از اینکه در صحیفه بود که روایت شما را به فهمیدید. شیطان گاهی حضور ظاهری پیدا میکرده، گاهی هم نه، از طریق قوای خودش کار میکرده بالاخره و واقعا با یه عده مرابطه مستقیم داره، با عده هم مرابطه مستقیم نداره. تصرفاتش تصرفات از طریق وسوسه و غیر مستقیم، ولی علایه ها و حوادثی که در عالم انسانی اتفاق میفته کاملا بر اساس معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام واضح است که بی ارتباط با وقایعی که در عالم شیاطین و مهمتر از این در عالم ملائکه اتفاق میفته نیست. وقایع ما وقایع به هم پیوسته. این نگاه هم طبیعتا در فهم بیانات حضرت در خطبه در تحلیل اتفاقاتی که بعد از جریان بهتر افتاده کاملا واضحه که شیطان رو توضیح میدن که چجوری حضور پیدا کرد و شما رو ندا داد و شما هم دنبال شرکت کردید، چه لزوم نداره ما رو بر شیاطین انس هم بکنیم، بلکه همون شیاطین جن هم هستن و تصرفاتشون در شکل‌گیری این وقایع کاملا مشهود. حالا روایات هم توی زمینه فراوان هستن در موقف خودش. نکته آخر رو که به ما مقدمه عرض بکنم این است که باز برای تحلیل این اتفاقی که افتاده و فهم بعضی از این پاس خود به این هم لازمه که همه امتحاناتی که ما داریم این امتحانات امتحانات ظاهری است. اصلی ترین امتحان و سخت ترین امتحان امتحان به اصل توحید، همون که از حضرت در خطبه قاصه وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلوات المسلم بیان کردن که خدای متعال ملائکه مقربین خودش هم به همین هم امتحان کرده، امتحان به حقیقت کبریا و عزت خودش. الحمدلله الذی لبث العزة والکبریا و اصطفا ما لنفسه و جعله محیما و حرما علی غیره. الحمدلله الذی لبث العزة والکبریا و اختار ما لنفسه و جعله محیما و حرما علی غیره و اصطفا ما لجلاله و جعل اللعنة علی من نازله فیه. بعد تموم شد مقصد در رضاله که ملائکه و مقربین و بعد داستان امتحان ملائکه که خدای متعال ملائکه رو امتحان کرد به امر کبریا و عزت خودش و صحنه امتحان رو هم یه جوری چید که در این زمینه امتحان لیمیز از متواضعین عمل از مستکبرین و صفها از هم جدا بشه و دیگه ملاحظه فرمودیم این خطبه که خدا مطالب برای اینکه این امتحان محقق بشه فرمود سجده بر آدم کنید. آدم را از گل آفرید، گل هم چه روز پیش روی ملائکه افتاده بود میدیدن در فرمود فیضانه فقط و فیه نبوری فقط و لبن ساجدین فرمود حضرت میتوانست جسم آدم رو بکنید بیا برید که همه تواضع کنن همین جسم اون که روح چه جدا بود ولو اراد الله ان یخلق آدم این جسم نشد نه روح که از این فوق این عوالم بود ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخلق در سار زیاه و یخلق رقود رو واو و تیگه می اخذ در انفاس ارخهو لفعله ولو فعله و خفت البلوا فی علم ملائکه و لدل لفعه اعناق خاضعین ولكن الله یخلق بس خلقه به بعد ما یشخلون اصله تمییزه به اختبار لهم و نفیان للخیلاء منهم و آدم للاستکبار هم و نفیان للخیلاء منهم و در اینکه این امتحان محقق شود خدا امتحان با مکتولات امتحان میکنه امتحان اصلی امتحان به توحید و خشوع و سجده است لذا باطن همه دینداری و سر همه دینداری خشوع در مقابل جلال کبریای الهی و پذیرش الوهیت خدای متعال و سجده در مقابل الوهیت حضرت حق این معلومه منتها طریق این امتحان جریان ولایت از اصلا تلقی اهل نهضت در خصوصی قاصعه که در پایان شأن خودشون به اهل بیت بیان میکنن و موقعشون نسبت به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این مسیر که از این مسیر که خود برای آغاز میکنم هستم بگم آنه من برای بیان همینه که توجه بدن که شما امتحان میشید به ما و این امتحان امتحان به توحیه و خیلی هم به ظاهر نگاه نکنید شیاطین بود همین ابلیس بود همین ظاهر رو بود که نتوانست امتحان بده از رفت همین رو توصیح میدن و نرف کنید اصلی ترین امتحان میشه امتحان به توحیه که از طریق امتحان به امر هدایت اتفاق که انسان حاضر باشه در مقابل ولی خدا تسلیم محض بشه و خود سپاری بکنه حتی اونجایی که برخلاف عرض کنم میل انسان یا حتی فهم انسان حکم میکنه این روایت رو ذیل آیه در کافی نفت کرده ملاحظه فرمودید فراورد به کلال کنون حتی یو حکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا من مقضی یسلم تسلیما حضرت همونم ولو ان قومن سوالان از امام صادق علیه السلام است عبدالله و بعد اولا شدید کلف و اقام و سلام و آخر و زکات و سام و شهر و حکی و بیت سام و شهر رمضان سم قالو ما سنه الله و رسوله الا سنه غیر الذی سنه او بجد که قلوبه هم داره به زبان هم نیارن کارون به دالکه مشرکین بعد این آقای شریف را بودن الا غرب بکر لا یومنون که شهر نزولش هم میدونید مشاجره ای بود بین زبیر و شخصی حضرت داوری کردن نفتی بود گفت به نفع فامیل خودش داوری کرده این آیه نازل شد حضرت آیه رو خوندن و تمودن فعلیکم به تسلیم خب ببینید اینی که انسان بتواند تسلیم محض در مقابل ولی خدا و خلیفه الهی بشه این امتحان اصلی است همه امتحانهای قبلی مقدمه همه این امتحانهای ظاهری شرکت در جهاد و کشتن و کشته شدن و انفاق کردن و مهاجر شدن و انصار شدن اینا مقدمه یه سیر بعدی است نباید ما خیال کنیم اینجا کار تمام شده جامعه مؤمنین رسیده بوده اگر سیر تاریخی رو ببینید که بناس حقیقت توحید و ولایت عطا بشه ظاهر دین عطا شد مردم نبوت حضرت رو به ظاهر قبول کردن توحید رو به ظاهر قبول کردن حالا بناس در این سوی باطن توحید افضار باطنی عطا بشه که این دیگه منتقل شد به عصد زبور دیگه این عصدار رفت به عصد زبور دیگه تمام دیگه تمام شده تا وقتش برسد بنابراین درهای از باطن این نعمت گشوده بشه حقیقت دین و باطن دین زبور پیدا کنه که زبورش به درایت امیر المؤمنین بود دیگه علی اومک من تو لکم دینکم و اتمن تو لکم نعمتی و ردی تو لکم الاسلام و دینا بنابراین ظهور پیدا کنه اون حقیقت اون باطن آشکار بشه ظاهر دین آمده بود مردم تو وادی ظاهر دین آمده بودن یا خلون از دین الله افواجا ولی باطن دین آشکار نشده بود. برای اینکه این باطن عطا بشه نیاز به تحمل دیگه، این خیلی واضحه. اگر تحمل نباشه باطن دین عطا نمیشه. برای اینکه اون باطن دین ظهور پیدا کنه حقیقت دلایت، برای تحقق او باید یه امتحان سخت میشد نسبت به عبد توحید و این امتحان بعد نظرت گرفته شد و سخت در امتحان زنه باید تحجب کنیم که انصار تو امتحان شکست میخورن، کسایی که اون همه فداکاری کردن. حضرت هم وقتی دیدید خطاب به اونها میکنن به اونها میگن فتیت یا تغییر نظر مورک کنن، از اونها تغییر فتیه میکنن، اهل فتوبت هم اعزادت ملله، اینا بازوهای دین هستن. این هستن اما در این همین که اهل فتوبت و بازوی اسلام هستن، وقتی از استمتار میکنن جواب نمیدن، چون امتحان امتحان خیلی سخت. این هم نکته بعدی که در تحلیل خطبه دخیله که اصلی‌ترین امتحان و سخت‌ترین امتحانی که اتفاق میفته هم در مسیر سلوک شخص، که وقتی شخص میخواد از مراحل عبور کنه به حقایق براش آشکار بشه، امتحان به خشوع در مقابل خدا متعال است که طریقش تسلیم شدن به ولی خداست. این امتحان طریق توحیده دیگه، ولایت که طریق توحیده یعنی همین دیگه، یعنی اگر کسی از این صراط رفت به توحید میرسه. این که ائمه علیهم السلام ولایتشون عرض کنم بابه ترس برمود نهنو بابه حدته کن و از خلو رو بابه سج جدن و بولو حدتون نفر لکن خطایا کن تهارت و پاک شدن منوط به این است که انسان به از این در سج جدن واقع بشود و بولو حدتون تقاضای حد بکنه. دیگه حالا که ما ولایت رو قبول کردیم خدای گناهان ما رو حد بکنه و این اتفاق میفته. اصلا توبه از آدم همینه دیگه، فطلق آدم و من ربهی کلمات فتابه علیه، تا تلقی اون کلمات رو نکنه که مقامات در بیت هست الغا میشه، باید تلقی کنه. اگر تلقی کرد رو وجود میشه حتی خطاش پاک میشه، ولی اگر تلقی نکرد وقتی این کلمات الغا شد خوبی هاش هم محو میشه دیگه. این اصلی ترین امتحان و خیلی هم واضح قرآن لسانش در این زمینه در موارد مختلف این که اینو فهمیدن که باب ما هستیم یعنی همین و باب المبتلا بالنا یعنی ورود به وادی توحید و باطل توحید. انا مدینه العلم و علیون بابا، انا دار الحکمت و علیون بابا، که حکمت رو عنایت به خدا توضیحش تعریف شده به اجمال در روایات که طاعت الله و معرفت و امام حقیقت توبه بندگی این در باطن ولایت کنندی اکرم است و ورود به اون باطن از این باب است که لذا میشه و باب المبتلا به الناس. ورود هم همراه با تواضع باید باشه، این امتحان، این تواضع هم خشوع در مقابل خدای متعال، نه تواضع در مقابل نه بندگی ولی، بندگی خداست. بنابراین این نکته که امتحان اصلی قمن و آحاد برای تکییل نفوس و سیر باطنی جوامه و سیرشون تا مرحله ظهور توحید و درک از ظهور و دریافت حقیقت توحید از طریق امتحان به توحید و بندگی، اونم از طریق موضوع خلافت واقع میشه. به اندازه که در موضوع خلافت امتحان پس میدن درهای حقیقت روشون گشوده میشه. همینجا من این نکته رو اشاره کنم بود کنم حمایت کنید تفرقی که در جامعه شیعه خود جامعه شیعه سر هر امامی فرقه شدن دیدید شعبه شعبه شدن. این تفرق تا دوره امام رضا علیه السلام بوده و اوج معرفت رسیدن، امتحان شدن به امام پرسال علمای بزرگش، چون بزرگ بزرگترین علما رو دوره امام رضا ما داشتیم. خیلی جامعه شیعه هم دوست شدن عالمان رو بزرگی داشته. وقتی اینها تسلیم شدن به امام یه باب دیگری از ولایت برشون گشوده شد، اصلا مرحله عرفانشون به امام رشد کرده. معرفت عمومی شیعه ها خواست رو بگذاره کنار، یه جا برسنه از دیگه جوفی. این امتحان امتحان اجتماعی بود، این امتحان اجتماعی مرحله جدیدی از ظهور حقیقت توحید و ولایت برای جامعه شیعه بود، مرحله جدیدی از ایمان به استکمال ایمان بود. خیلی ایمان امتحان سختی بود و خیلی هم ایمان بود، لذا معرفت امام به حدی عطا شده که دیگه بعد از اون انشعاب جدی شما در جامعه شیعه ندارید. اینجور این امتحان رو خوب پس دادن، خدای متعال امتحانشون گرفت. ملاحظه فرمودید که روایت در زیل آیه حضرت یحیی و آخرین حروف مسیحیه اونجا از هم همینطوری که در نبوت خدا ازگاه کسی رو پیغمبر میکرد در سنین رشد مثل حضرت یوسف، گاهی در سنین سبابت، در امامت هم دقیقا همینطوره. خدا ازگاه این امتحان رو گرفته و آخرین حروف مسیحیه وقتی این امتحان رو دادن یک بلوغ در ایمان در جامعه شیعه پیدا شد. منزلت دیگری از ایمان اجتماعی و تحمل ولایت اتفاق افتاد که این مقدمه ورود کم کم به عصر غیبت است و رشد جامعه شیعه. حالا اونو بحثای سیر تاریخی است. قرارم اینه که مهمترین امتحانی که از جامعه گرفته می شود داره سیر جامعه در مراحل قرب تا برسه به عصر ظهور تا آمده بشه برای رکعت قیامت. این سیری امتحانی که گرفته میشه امتحان در موضوع توحید یعنی امتحان در موضوع ولایت و جریان اتفاقی که جریانی که بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد این جریان بود و این موضوع اصلی است که بعد از رحلت اتفاق افتاده و در تحلیل این خطبه با این ترکیب شرطه که چطور واقعا یکی از سوالاتی که میکنن همین میگن آه یعنی چی به این جوری شما میگید اشترز از ناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ثلاث و اربع باید ملاحظه فرمودید یعنی سه نفر نصفی سه نفر یکی هم نیمه درسته میگن آه این چه حرفی میزنید این چه پس پیامبر چی کار کردن این همه تلاش بله جامعه رو یه جایی آوردن انما انت منذر لكل قوم هات. البته این هدایت در عرض هدایت حضرت نیست، ادامه هدایت حضرت از طریق همین است. فرمود حضرت منذر ما هادی هستیم، درست این هم ادامه هدایت نبی اکرم است، این همون است که امید هار کنید که مستقلن این ادامه حضرت هیچ وقت امامت رو جدا نکنیم از حضرت. ادامه نور حضرت شعائب مثل نور الهی است که در ائمه تجلی میکنه، لذا بیتون نور حضرت هم همین هست. ولی خلاصه این جریان عمومی که حضرت آوردن، حضرت مردم وارد شدن، یعنی خود نفیدین از آقای افواج و فوج خوجم وارد شدن، ظاهر دین رو قبول کردن، ولی وقت این امتحان برای عبور از یک منزلت به یک منزلت دیگری بود که اگر دنبال حضرت حرکت می کردن حقیقت ولایت ظاهر می شود. اون چیزی که در عصر ظهور اتفاق می افته همینه دیگه، حجاب از حقیقت ولایت برداشته میشه. اون حجاب برداشته میشد از باطن دین، اون حجاب افتاد روی باطن دین، دیگه شد و لیل ازا یخ شد و نهار ازا بجرد شد و ارز کنم و فرش و لیل ازا یخ دارد، دیگه شد دولت بلالن یستی الى ظهور مهدی علیه السلام. بنابراین امتحانی که با افتاد امتحان به پذیرش باطن دین و باطن توحید بود و جریان این نعمت باطنی که اگر میپذیرفتن این نعمت واقع میشد و معنی ظهور همینه، اون نعمت باطنی به عرصه ظهور میرسید، یکی از معانی ظهور همینه و تو این امتحان جامعه عقب گرد کرد و رضا ظهور اون حقیقت به تأخیر افتاد، شد دوره او که ظلمات میگی و علم لطیه، شد دوره و لیل ازا یخشا تا برسد به اون دورهی که دوباره تحمل حقیقت ولایت در یک امتحان برای جامعه شیعه واقع بشه، به اون حجاب برداشته بشه، به اون حقیقت ظهور پیدا کنه. یکی از نکاتی که در خطبه بیان شده همین حضرت با یه بیان لطیفی توضیح دادن که این اتفاقی که افتاده اتفاق خیلی پردامنه و خیلی اتفاق همین شاید اشاره به همین معناست که اگر در موضوع ولایت جامعه امتحان خوبی میداد درهای نعمت باطنی گشوده میشد، ابواب توحید گشوده میشد، حقایق پنهانی آشکار می شدن، اسرار توحید عطا می شد، ولی بدن اون اسرار در عرض کنم مکتوم مونده و در حجاب تا انشاءالله امتحان بعدی به تدریج جامعه رشد پیدا کنه، این سه نفر نصفی تبدیل بشن به یه مجموعه ای که انشاءالله تحمل داشته باشن که اون حقیقت به صورت اجتماعی عطا بشه انشاءالله به تدرس زود. حالا این مقدمات برای ورود به قصه فکر میکنم کافی است. حالا انشاءالله اگه خدا متعال توفیق داد سیر خود برای فقط جلسه دیگه عرض میکنم. من در اساتید خودم بازم از اینکه فرصتشون گرفتم عذرخواهی میکنم. برای سلامتی حضرت صلوات علیه.